هفته آینده روشن رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. انشالله در برنامه آینده و برخی دیگر از موانع رشد تولید در اقتصاد ایران میپردازیم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم. انشالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم خوزستان و کرمان. و جمع آوری کتب خلاف فقه حنفی از دانشگاه های خصوصی افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم ولایت‌های خوزستان و کرمان ایران، انتخابات 11 هوت را بسیار مهم تعیین کننده راه حل مشکلات و زمینه‌ساز تحول خواندند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار که در آستانه سالگرد شهادت سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد، در تبیین اهمیت اصل و منطق انتخابات در جمهوری اسلامی گفتند جمهوریت و اسلامیت نظام هر دو به انتخابات وابسته است، چرا که تحقق جمهوریت و مردم سالاری و حاکمیت مردم در اداره کشور هیچ راهی جز برگزاری انتخابات ندارد. حضرت آیت الله خامنه ای نبود انتخابات را موجب برقراری دیکتاتوری یا هرج و مرج و ناامنی و اختشاش خواندند و با انتقاد از کسانی که به اشکال مختلف مردم را از حضور در انتخابات دل سرد می کنند تصریح کردند.
اصل منطق انتخابات در جمهوری اسلامی روشن بشه. چرا انتخابات میکن؟ من عرض میکنم دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دوتا وابسته به انتخابات. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. خب مردم چجوری دخالت کنن در حاکمیت؟ هیچ راهی جز انتخابات نداره، هیچ راهی به جز انتخابات وجود نداره. بعضیا در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی میکنن، دل سرد میکنن، توجه نمیکنن که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج است، ناامنیست. اون چیزی که جلو بروز دیکتاتوری رو در کشور میگیرد انتخابات. اون چیزی که جلو هرج و مرج و اختشاش و ناامنی رو میگیرد انتخابات است. انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رهبر معظم انقلاب بخش دیگری از سخنانشان را با مسئله بین المللی و اسلامی غزه اختصاص دادند و گفتند این حادثه از دو جنبه بی‌نظیر است. هم از سمت رژیم صهیونیستی، چرا که هرگز این گونه صفاکی، جنایتگری، خونخاری، کودک کشی، خباثت، بیرحمی و انداختن بمب سنگرشکن بر روی سر بیماران و بیمارستانها دیدن نشده است و هم از طرف مردم و مبارزان فلسطینی، چون این گونه صبر، مقاومت و دشمن را دیوانه کردن بی سابقه است. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند با وجود آن که آب، غذا، دارو و سوخت به این مردم نمی رسد، اما آنها مثل کوه ایستاده اند که همین تسلیم نشدن آنان را پیروز می کند، چرا که خداوند با صابران است، همچنان که نشانه های پیروزی امروز دیده می شود. رهبر معظم انقلاب ناتوانی رژیم صهیونیستی را با وجود انبوه تجهیزات و امکانات از دیگر جنبه های مهم این رویارویی بی‌نظیر خواندند و فرمودند:
امروز در دنیا هیچ کس تفاوتی نمیگذارد میان رژیم صهیونیستی و آمریکا یا انگلیس. همه میدونن اینا یکیه. آمریکا بی‌شرمانه قطعنامه شورای امنیت را برای قطع بمباران و آتش بس به تو میکنه. بی‌شرمانه. اینا با هم فرقی ندارن. اینا یکیه. یعنی چه به تو میکنه؟ یعنی همدستی میکند در ریختن بمب بر روی کودک و زن و بیمار و پیر و مردم بیدفاع. آبروی آمریکا رفت، نقاب از چهره تمدن غربی افتاد در این حادثه. پیروزی بزرگ ملت فلسطین در این است که غرب را، آمریکا را، ادعاهای دروغین حقوق بشری رو بی آبرو کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای جلوگیری از رسیدن کالا، نفت و سوخت به رژیم صهیونیستی را که حتی جلوی رسیدن آب به مردم غزه را گرفته است، وظیفه دولت‌های اسلامی خواندند و تصریح کردند: امروز وجدان دنیا به درد آمده است. مردم در آمریکا و اروپا به خیابان‌ها می‌آیند و برخی شخصیت‌های سیاسی و رؤسای دانشگاه‌ها و دانشمندان آنها به حمایت دولت‌های خود از رژیم صهیونیستی اعتراض می‌کنند، اما با این وجود برخی دولت‌ها همچنان به کمک‌های خود به رژیم صفاک ادامه می‌دهند. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند: بی تردید پیروزی با جبهه حق است و رژیم غاصب صهیونیستی ریشه کن خواهد شد و امیدواریم شما جوانان این آینده حتمی را با چشم خود ببینید. در خصوص صحبت‌های امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی، همکارم وسیله احمد حسین زاده گفتگویی داشت با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغان، و نخست از وی پرسید که ارزیابی او از سخنان امروز مقام معظم رهبری درباره اهمیت انتخابات چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. خب، جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی به مهمترین و تقریبا یگانه ترین کشور اسلامی بدل شد که در کنار از اینکه شریعت و مبانی دینی را تلاش کرده تا در جامعه حکم فرما بشه و فرامین الهی را گسترده بسازه، در این حال نگاه به مردم و مشروعیت حضور به مردم، نقش مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و اصلا اداره حکومت بر اساس اختیارات مردم پیوسته در راستای کارشون بوده. به همین جهت اسم حکومت را جمهوری اسلامی گذاشتن که همزمان هم هویت اسلامی نظام حفظ بشه و هم نقش مردم نقش پررنگی باشه. تقریبا یک نظام دینی مردم سالار به تصویر کشیده. انتخابات در ایران همیشه یک امر جدی بوده. ما شاهد روی کار آمدن گرایش های مختلف سیاسی در طول 40 سال گذشته بودیم. از هر جناحی ما شاهد هستیم که یک دوره یا چند دوره زمام کار اجرایی در کشور را به دست گرفتن و صلاحیت خودشون را به آزمایش گذاشتن. این دوره هم با توجه به این که او چیزی که برای نظام اسلامی در مقابل دشمنانش بازدارندگی به وجود آورده، نفوذ مردمی این نظام در بین توده‌های اجتماع هست و به همین جهت رهبران انقلاب هم پیوسته به نقش مردم اهمیت به سزای قائل بودند و انتخابات را نه یک امر سوری و نمایشی بلکه یک امر واقعی تلقی کردند. چون ایران اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و البته مجلس خبرگان رهبری هست، یک بار دیگه خب رهبری تاکیداتشون بر حضور مردم ایران در انتخابات و نقشی که اینا در حفظ و تداوم نظام دارن را یادآور شدن امروز.
انتخابات یک ابزار بسیار مهم اینه که مردم بتونن در سرنوشت خوب مشارکت داشته باشن، برای تعیین سرنوشت خوب، برای آینده سیاسی خوب. ما اگر خواسته باشیم همین بحث رو در جامعه افغانستان برال نگاهی بیندازیم، الان بیش از 2 ساله که از عمر حکومت طالبان در افغانستان سپری میشه تا هنوز نه قانون اساسی به وجود آمده و نه سرنوشت سیاسی حکومت مشخص هست. ارزیابی شما در این راستا چی هست؟ فکر میکنین دولت مردان افغانستان چرا تا کنون به سمت یک حکومت فراگیر، به سمت یک حکومتی که مردم در اون مشارکت داشته باشن، نتونستن به این سمت حرکت کنن؟
خب کسانی میتونن در خودشونو در معرض انتخاب مردم قرار بدن و رأی مردم برایشان جدی باشه که از نفوذ معنوی خودشون و از مقبولیت و محبوبیت خودشون در بین مردم اطمینان خاطر داشته باشند. متاسفانه طالبان با پیشینه‌ای که از خودشون در ذهن مردم افغانستان به وجود آوردن و نمیتونن باور به این داشته باشن، خودشون باور دارن و یقین دارن که در صورت برگزاری هر گونه انتخاباتی در افغانستان اگر مبنا انتخابات باشه، به قطع یقین اونها از جمله دسته های سیاسی محسوب میشن که پایین ترین رأی ممکن را کسب خواهند کرد و امکان داره که در آینده سیاسی افغانستان حتی به اندازه 5% هم نتونند سهم واقعی کسب کنند. به این جهت اونا از انتخابات تفره میرند و انتخابات و رأی مردم را حاضر نیستن قبول کنند. ولی خب از جهت دیگه هم هر کشوری و هر نظامی که مقبولیت و مشروعیت مردمی را نپذیره، در بقا و استمرار حکومتش حتما اشکالات جدی پیدا خواهد شد.
جناب آقای افشار، مقام معظم رهبری در بخش دیگه از صحبت‌های امروز خوب بحث فلسطین اشاره کردن و گفتن که آنچه که امروز در غزه مگذره مقاومت ملت فلسطین و مردم مظلوم غزه بر علیه رژیم صهیونیستی، گفتن که در یک قرن گذشته یک حادثه بی‌نظیر بوده. ارزیابی شما در رابطه با این بخش از صحبت‌های مقام معظم رهبری چی است؟
خب همون رقم که رهبر انقلاب اشاره کردن، یک تعبیر بسیار بسیار سنگینی داشتن امروز. گفتن که حادثه غزه، حادثه‌ای که امروز جریان داره و جنگی که بین مجاهدین فلسطینی با رژیم کودکش اسرائیل در جریان هست، یک حادثه بی‌نظیر در یک قرن گذشته است. تعبیر بسیار سنگین هست. خود حضرت آقای این مسئله رو توضیح دادن که بی‌نظیر بودن ازی از چند جهت هست. از 2 جهت عمده هست. یک بخشش برمیگرده به حجم جنایاتی که رژیم اسرائیل داره در طول نزدیک به 70 روز گذشته در غزه مرتکب شده. خب البته اسرائیل عمر منحوسش توأم با در طول 70 سال گذشته همیشه توأم بوده با جنایت و خونریزی، اما حتی اسرائیل با او پیشینه جنایتکارانش به اندازه حجمی که در 2.5 ماه گذشته جنایت خلق کرده سابقهش یه اندازه جنایت نبوده. یعنی حجم جنایت، بمب 2 تنی مثلا در یک محله ها بمب 2 تنی میریزه. در کجا میریزه؟ روی بیمارستان ها میریزه، روی مساجد میریزه، روی مکاتب میریزه. از این جهت خب و حمایتی هم که غرب و مشخصا آمریکا و انگلیس داره از رژیم صهیونیستی انجام میده، او چهره واقعی تمدن وحشی غرب هویدا کرده، نقاب از چهرهش برداشته. شاید سالهای سال، یعنی دهها سال، چندین دهه با حجم کار بسیار طولانی رسانه‌ای مردم موفق نمی‌شدن که چهره واقعی غرب را به تصویر بکشن و از هان میلیاردها انسان را با چهره واقعی تمدن غربی، لیبرالی غربی آشنا بسازن. ولی جنایتی که رژیم اسرائیل در غزه داره انجام میده و حمایتی که آمریکایی‌ها با ویتو کردن قطعنامه‌ها بر علیه اسرائیل دارن استمرار می‌بخشن و کمک می‌کنن، خب از این جهت واقعا یک پدیده بی‌نظیره. از طرف دیگه هم مقاومتی که باز ملت فلسطین دارن انجام میدن، باز در یک قرن گذشته باز شاید ما پیدا نکنیم یک محدوده جغرافیایی کوچک مثل غزه با یک جمعیت متراکم 2 میلیونی در مقابل 70 روز مواجه شدن با گرسنگی و تشنگی و بیبرقی و مریضی و در این حال تحمل آتشبارهای سنگین، هواپیما، موشک، بمب‌افکن‌ها و ولی در این حال به سطوح نیامدن و بر علیه مقاومت شورش نکردن و دست خود را به علامت تسلیم شدن بالا نبردن، از این جهت هم واقعا یک پدیده بی‌نظیر هست و هر آزادی خواهی در دنیا ناخودآگاه مجبور هست که سر تعظیم فرود بیاره بی همه شهامت و ایستادگی و مقاومت و که در اوج مظلومیت ولی در اوج اقتدار بتونه با رژیم سفاکی مثل اسرائیل مقابله بکنه و از خودش رشادت خلق بده. از این جهت به هر حال اشاره رهبری به این نکته مهم بود که واقعا یک پدیده خاص در طول قرن گذشته در حال وقوع هست.
تحلیلی بود از محمد داود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی. رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بین المللی تهران درباره فلسطین کوچه اجباری مردم غزه را دستور کار آمریکایی ها دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در این کنفرانس با بیان اینکه موضوع فلسطین موضوع محوری برای جهان بشریت است، تصریح کرد نظام سلطه با سلطه‌گری و ظلم می‌خواهد حقوق مردم فلسطین را ضایع کند و توجهی به قانون و انسانیت ندارد. رئیسی با تأکید بر اینکه آمریکا و صهیونیست‌ها باید به اتهام جنایت علیه بشریت در دادگاه بین‌المللی محاکمه شوند، افزود که در تمام موازین حقوقی راهکار مقابله با اشغال، اخراج اشغالگر و مجازات او و نیز خسارت پرداخت کردن اشغالگر است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف از ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مدعی حمایت از حقوق بشر در قبال مسئله فلسطین گفت 80 روز است که شورای امنیت مستأصل مانده و نمی‌داند که چه کند. رئیسی با بیان این که آمریکایی‌ها با ادعای برقراری صلح قراردادهای کمپ دیوید، شرم الشیخ و اسلو را امضا کردند گفت رژیم صهیونیستی بیش از 400 قطعنامه و بیانیه بین‌المللی را زیر پا گذاشته و به هیچ قرارداد و پیمانی وفادار نبوده. رئیس جمهوری اسلامی ایران توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و مقتدر فلسطین را از مسائل مهم دانست و تصریح کرد رفع محاصره غزه، باز کردن گذرگاه‌ها برای امداد به مردم مظلوم و مقتدر فلسطین است. در نشست یک روزه کنفرانس بین المللی تهران در خصوص فلسطین، مقامات عالی رتبه دولتی، شخصیت‌های برجسته سیاسی، دینی، اندیشمندان و فعالان رسانه‌ای از بیش از 50 کشور مشارکت داشتند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، هم برای حضور در این نشست دیروز راهی تهران شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 7:09 است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. وزارت تحصیلات عالی طالبان در نامه دانشگاه‌های خصوصی را موظف کرده که کتابخانه‌های خودشان از کتاب‌های خلاف فقه حنفی و کتاب‌های سیاسی تصفیه کنند. در مکتوب ای وزارتخانه که با امضای شاکرالله وحدت رئیس دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی طالبان و دانشگاه‌های خصوصی ارسال شده آمده که هدایت داده میشه که کتابخانه‌های تمام نهادهای تحصیلی خصوصی در افغانستان تصفیه کنید. تمام کتاب‌هایی که مخالف فقه حنفی هستند، سیاسی هستند و کتاب‌هایی که مشکلات عقیدتی ایجاد می‌کنند را از کتابخانه‌ها جمع و به جای اونا کتاب‌های سیرت نبوی جایگزین کنید. در این نامه تاکید شده که فهرست کتاب‌های جایگزین ابتدا با وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشته شود. در ذیل امضای شاکرالله وحدت رئیس دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی طالبان بر این نامه اداری، محمد سلیم افغان رئیس امور محصلان دانشگاه‌های خصوصی هم دستور ابلاغش را به دانشگاه‌های خصوصی صادر کرده. طالبان تاکنون به انتشار این نامه واکنشی نشان ندادند. این دستور در حالی صادر شده که ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان اخیراً در دانشگاه کنر ادعا کرده بود که در افغانستان همه پیرو مذهب حنفی هستند، اظهاراتی که با واکنش‌های بسیاری از جمله اعضای شورای علمای شیعه افغانستان روبرو شد. گفتگوی داشتم با عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه.
خب یقیناً که عمدترین بخش طالبان به می اعتقاد و به می مذهب هستن به این شکل وجود نداره، اما این که تمام مردم افغانستان به این شکل هستن یا به این اعتقاد هستن یک ادعا است که فکر نمی کنم درست باشه. خودشان رو می فهمن که کاملا درست نیست، ولی به هر صورت اونمو مسئله اکثریت بودن و یا به اصطلاح بهتر بگیم اکثریت مسلح بودن یا امو که فلسفی وجودی یک نیروی مسلح چگونه است و چطور با وجود آمده، چطور شکل گرفته و با قدرت رسیده، یقینا ناگزیر می سازه یک نیرو را، یک جنبش یا یک حرکت را که دوباره رجوع کنه به مور اصل فلسفی و اصالت فلسفی خود تا بتانه که سفور خود را متحد نگاه بکنه و یک دکترین خاص داشته باشه به خاطر مبارزه خود یا به خاطر حفظ قدرت.
این که تاکید میشه که تمام کتاب‌هایی که مخالف فقه حنفی هستن باید از کتابخانه‌های دانشگاه‌های خصوصی حذف شه و این اصطلاح مخالف فقه حنفی رو شما فکر می‌کنید چی باشه؟ طبیعتاً بسیاری از مذاهب دیگه‌ای که داخل افغانستان هستن و اینا کتاب‌های مخصوص خودشان را هم دارن، درسته که اختلافاتی با فقه حنفی ممکنه داشته باشن ولی مخالف فقه حنفی که نیستن. شما این رو چطوری تفسیر می‌کنین؟
خب ما چون رشته علوم دینی نیست، مذهب شناسی و این مسائل شاید گزاف باشه اگر چیزای بگویم به این مورد، ولی به هر صورتش اصل آل ایجاب نمی کنه که یک مذهب، یک دین، یک اعتقاد ولی هر قدر مخالف باشه با یک اعتقاد دیگه با زور و جبر این نفی شده و مردود شناخته شده، شاید عطایی یک نوع انگیزه ایجاد کنه برای دیگرها که جاتر بخوانن، جاتر مطالعه کنن و مخالفت بکنن، خصوصا که در اینجا مسئله زور و فشار مطرح باشه، چون در گذشته اگر زور و فشار مطرح میدود در گذشته های دور که رسانه های قدر به این عد نبود، امکانات رسانه ای نبود و دستاس مردم همه کتاب ها و همه رسانه ها نبود، میشد که یک جامعه بستر آدم تا یک مدت حفظ بکنن و با زور و فشار هم این را بتانه که پیش ببره یا قدرت خود را اعمال بکنه. اما در عرف آل ما فکر میکنم که کاملا یک عرف به جای خواهد بود که ما بگیم چیزایی را که مثلا حتی با دین و مذهب مخالف است این را نخوانیم، این یک انگیزه دیگه هم ایجاد میکنه. شما دیده باشین که در گذشته‌های دور حتی کتاب هایی که ضد مذهب و دین بود به صورت مخفی در بین جوان ها رد و بدل میشد و جوان ها حتی کتاب های نوشته شده با بیاد دارم که یکی از کتاب‌ها در ایران از طرف استاد مرتضی مطهری شهید نوشته شده بود در مثال گرایش به مادیگری، یکی از عواملش همی بود فشار آوردن بالای جوانا، بالای کسانی که یک سلسله سوالات داشتن، پرسش‌های که حل نشده بود، بالاخره اینا رجوع کردن به مادیگری و یعنی انگیزه شد برشان. بنابراین این فشارها کاملا یعنی وارونه تأثیر خواهد داشت و دیگه هم اختلاف ها را زیاد خواهد کرد و این فایده نمی کنه، بهتر است که با استدلال و با منطق پیش بریم و همونطور که در متون دینی هم هست که با رای جدل رای احسن است اما با استدلال، با حکمت، نه با زور و فشار.
خب یک بخش دیگه هم که در این نامه بود این بود که کتاب‌های سیاسی هم باید از کتابخانه‌ها حذف شود. او هم در این دوره‌ای که شما اشاره کردین که رسانه‌ها بسیار فعال هستند، مردم خیلی حساسیت دارن، جوامع سیاسی هستند عملاً، دستور این که کتاب‌های سیاسی را از کتابخانه‌ها حذف بکنید ناشی از چی هست؟ یک مسئله و دومی که آیا این مسئله خودش میتونه باعث اختلاف در درون طالبان شود با توجه به اینکه اینا جبهه‌های مختلف هم دارن؟
خب شاید این ظاهر نشه به خاطر که ما چند بار اختلافات در مورد باز شدن مکاتب هم دیدیم که سود نبخشید و اینا باز هم به مو شکل اعمال شد، قدرت بالایشان که باید ادامه بتن به می شکل بسته بودن مکاتب و این مسائل و اینا گفتن که اختلاف وجود نداره، در حالی که عملا در گفتار ما می دیدیم که اختلافات بسیار شدید وجود داشت در مورد از اینکه مکاتب دختران باز شد یا نشد. به تعقیبش این مسائل هم که می آید و فکر می کنم اگر که خاص وجود داره سبن به بین از اینا که حتی بعض علقای قدرتمندشان میگه که خب ما نمیتونیم به این مورد تصمیم بگیریم، تصمیم از بالا است. ما این بار بار شنیدیم و حتما شما هم در رسانه ها شاید از این حرف هستید که یعنی هر کدامشان تقریبا در هر علقه میگن که ما طرفدار بسته بودن نیستیم، اما باز اما که مجمل میمانه که از تصمیم گیرنده اصلی کی است.
عزیز احمد فانوس بود، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در واکنش به برگزاری نشست اخیر شورای امنیت در بیانیه اعلام کرد اکنون بر همگان روشن شده که گروه طالبان به هیچ یک از ارزش‌های مندرج در منشور ملل متحد و دیگر قوانین بین‌المللی باور نداره و تنها به تداوم سلطه نامشروع خودش فکر می‌کنه. در ادامه ای بیانیه تصریح شده که تنها راه نجات مردم افغانستان وادار کردن طالبان به تمکین در مقابل مطالبات به حق اونا، ارزش‌های انسانی و کنوانسیون‌های بین‌المللی، حقوق بشر، تشکیل دولت فراگیر و رفع همه اشکال تبعیض و ستم در تسلط نامشروع فعلی علیه زنان، اقوام و مذاهب، فعالان مدنی و رسانه‌ای است و جهان با محوریت سازمان ملل متحد باید مردم افغانستان را از بحران فعلی و رنجی که در آن گرفتار شدند نجات بدهد. این شورا از کشورهای منطقه و جهان و بخصوص سازمان ملل متحد خواسته که برای رهایی مردم افغانستان از وضع فعلی گام‌های جدی بردارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دو روز پیش نشستی را در مورد بررسی وضعیت افغانستان برگزار کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در این نشست وضعیت سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان وخیم توصیف و بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در این کشور تأکید کرد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته کرده که پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین اقدام جداگانه در 8 ولایت چند کارخانه مواد مخدر را کشف و 31 تن را در پیوند با قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کردند. سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان تأکید کرده که پلیس چند کارخانه مواد مخدر را هم با تمام وسایلش در ولایت فراه کشف کرده. توضیحات بیشتر از ذبیح الله قریشی.
چند کارخانه مواد مخدر کشف و شماره در پیوند به مواد مخدر در افغانستان بازداشت شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین اقدام جداگانه در 8 ولایت چندین کارخانه مواد مخدر را کشف و 31 تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کرده است. از این میان 9 تن با 11 کیلوگرم شیشه و یک مقدار مواد مخدر از ننگرهار، 7 تن با 63 کیلو تریاک و 32 کیلو ایروین از نیمروز افتن با 16 کیلو شیشه و انواع دیگر مواد مخدر از فرا، 3 تن از بدخشان، 2 تن از قندوز، 2 تن از تخار و 1 تن دیگر نیز از ولایت لغمان بازداشت گردیدند. همچنان پلیس چند کارخانه مواد مخدر را با تمام وسایل آن در ولایت فرا و 250 کیلوگرم عمان را از ولایت غور کشف و ریق نموده است. گرچه گفته می شود که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان شدت یافته، اما هنوز هم از جوانان این کشور مواد مخدر قربانی می گیرد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که بازگشت مهاجرین افغانستانی از پاکستان خطر شیوع ویروس فلج اطفال یا همون پولیو را در افغانستان افزایش دادن. این سازمان با نشر بیانیه روز جمعه پس از 37 جلسه کمیته اضطراری محو فلج اطفال گفت که اگرچه در 4 ماه گذشته هیچ مورد جدیدی از فلج اطفال در افغانستان به طور رسمی ثبت نشده، اما این تهدید همچنان وجود دارد. با گفته ای سازمان در سال جاری میلادی 6 مورد ابتلا به فلج اطفال به ثبت رسیده که همه در ولایت ننگرهار بودند. در این مدت همچنین 46 نمونه مثبت محیطی فلج اطفال ثبت شده که اکثرش در ولایت ننگرهار و کنر بوده و اخیراً در کابل، قندهار، زابل و بلخ هم مشاهده شده. در بیانیه سازمان جهانی بهداشت آمده که این نشان دهنده شیوع فلج اطفال از مناطق شرق افغانستان و جنوب خیبر پختونخوا در پاکستان و معکوس کردن پیشرفت اخیر می باشد. صدها هزار مهاجر غیرقانونی بعد از اعلام حکومت پاکستان به افغانستان بازگشت اجباری کردند و این روند همچنان ادامه دارد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که کوچ گسترده جمعیت به طور قابل توجهی خطر شیوع فرامرزی ویروس فلج اطفال و همچنین شیوع در داخل دو کشور را افزایش می دهد. بیشتر موارد مثبت بیماری فلج اطفال در ننگرهار گزارش شده که به تازگی کمپاین مبارزه با این بیماری در این ولایت آغاز شده. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص بیشتر توضیح میده.
کمپاین ویژه تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار آغاز گردید. مسئولان میگوید این کمپاین به خاطر که هر 6 واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار وجود دارد راه اندازی شده است. بر اساس معلومات دفتر سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار، در این دوره از کمپاین واکسین بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار بیشتر از 1,600,000 کودک زیر 5 سال قطره های واکسین بیماری فلج اطفال را به دست خواهد آورد. در معلومات دفتر سخنگوی ریاست صحت عامه ننگرهار گفته شده است که در این کمپاین کودکان زیر 10 سال واکسین داده می شود و کمپاین برای مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. به گفته مسئولان ریاست صحت عامه، کودکان بالاتر از 5 سال در این دوره از کمپاین به خاطر انتخاب شده است که اخیرین 2 رویداد مثبت بیماری فلج اطفال در کودکان بالاتر از 5 سال صورت گرفته که در نتیجه فیصله به عمل آمده است تا خطره های واکسین برای کودکان بالاتر از 5 سال تا 10 سال داده شود. در کنار این که هر 6 واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار وجود دارد، بیش از 20 مورد مثبت نمونه های محیطی نیز در ولایت ننگرهار ثبت شده است و نگرانی های وجود دارد که این نمونه های مثبت محیطی منجر به ثبت واقعیت مثبت انسانی در این ولایت خواهد شد. نگرانی های هم با نسبت داشتن مرز باز بین افغانستان و پاکستان هم وجود دارد که بیشتر واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در ایالت خیبر پختونخوا کشور پاکستان که با ولایت ننگرهار بیش از 220 کیلومتر مرز باز دارد وجود دارد و در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان است که هنوز هم از بیماری فلج اطفال رنج میبرد. قرار بود سالهای قبل در افغانستان واقعیت بیماری فلج اطفال خاتمه پیدا کند، اما به نسبت مشکلات محیطی و این که رفت آمد بین افغانستان و پاکستان بیشتر وجود داشت، افغانستان قادر به این نشد که این کشور را عاری از بیماری فلج اطفال اعلام کند. اما مسئولان میگوید که متحد هستند که تا به هر گونه باشد بیماری فلج اطفال در افغانستان خاتمه پیدا کند. بعد از ششمین مورد مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت ننګرهار که چند ماه قبل ثبت شده است و اکنون مورد دیگری در افغانستان مشاهده نشده است.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
گل من چندین منشین بندین شام مهنت که سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد ز چه بنشستی به گشا دستی آزین کن صحن و سرا را که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سحر آمد شب مهتابی ز چه بیتابی روشن کن شمع صبوری منشین غمگین که مه دیرین تابان و جلوه‌گر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم کارت از سفر آمد گل من چندی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی شب بارانی دم پنهانی رفت و نور بسر آمد پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم کارت سفر آمد گل من شمردی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد شب مهجوری ز ره دوری آوای ره گذر آمد که سحر سرزد غم دل پرزد شادی از بام و در آمد شب جان کاهی شرر آهی زد ابر غم به کناری به سر افرازی به دل افروزی خورشید ما به در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. به نام خداوند بزرگ و مهربان و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم ولایات خوزستان و کرمان ایران انتخابات 11 حوت را بسیار مهم، تعیین کننده، رای حل مشکلات و زمینه ساز تحول خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار در تبیین اهمیت اصل و منطق انتخابات در جمهوری اسلامی گفتند جمهوریت و اسلامیت نظام هر دو به انتخابات وابسته است، چرا که تحقق جمهوریت و مردم سالاری و حاکمیت مردم در اداره کشور هیچ راهی جز برگزاری انتخابات ندارد. حضرت آیت الله خامنه ای نبود انتخابات را موجب برقراری دیکتاتوری یا هرج و مرج و ناامنی و اختشاش خواندند و با انتقاد از کسانی که به اشکال مختلف مردم را از حضور در انتخابات دل سرد می کنند تصریح کردند. انتخابات تنها مسیر صحیح و حقیقی است که می تواند حاکمیت ملی مردم را تامین کند. رهبر معظم انقلاب بخش دیگری از سخنانشان را به مسئله بین المللی و اسلامی غزه اختصاص دادند و گفتند این حادثه از دو جنبه بی‌نظیر است، هم از سمت رژیم صهیونیستی، چرا که هرگز این گونه صفاکی، جنایتگری، خونخواری، کودک‌کشی، خباثت، بی‌رحمی و انداختن بمب سنگرشکن بر روی سر بیماران و شفاخانه‌ها دیده نشده است و هم از طرف مردم و مبارزان فلسطینی، چون این گونه صبر، مقاومت و دشمن را دیوانه کردن بی‌سابقه است. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند با وجود آن که آب، غذا، دوا و سوخت به این مردم نمی رسد، اما آنها مثل کوه ایستادند که همین تسلیم نشدن آنان را پیروز می کند، چرا که خداوند با صابران است، همچنان که نشانه های پیروزی امروز دیده می شود. رهبر معظم انقلاب ناتوانی رژیم صهیونیستی را با وجود انبوه تجهیزات و امکانات از دیگر جنبه های مهم این رویارویی بی‌نظیر خواندند و در بیان نکته اساسی گفتند که شکست رژیم صهیونیستی در این حادثه شکست آمریکا هم هست و امروز در دنیا هیچ کسی تفاوت میان رژیم اشغالگر با آمریکا و انگلیس نمی‌گذارد و همه می‌دانند که اینها یکی هستند. ایشان وتوی چند قطعنامه شورای امنیت برای آتش‌بس و قطع بمباردمان‌ها را، اقدام بی‌شرمانه دولت آمریکا و همدستی با رژیم صهیونیستی برای ریختن بمب بر روی کودک، زن، پیرمرد، بیمار و دیگر مردم بی‌دفاع خواندند و افزودند کمک به مقاومت وظیفه همه و کمک به رژیم صهیونیستی جنایت و خیانت است. حضرت آیت الله خامنه ای جلوگیری از رسیدن کالا، نفت و سوخت به رژیم صهیونیستی که حتی جلو رسیدن آب به مردم غزه را گرفته است، وظیفه دولت‌های اسلامی خواندند و تصریح کردند امروز وجدان دنیا به درد آمده است. مردم در آمریکا و اروپا به سرک‌ها می‌آیند و برخی شخصیت‌های سیاسی و رؤسای دانشگاه‌ها و دانشمندان آنها به حمایت دولت‌های خود از رژیم صهیونیستی اعتراض می‌کنند، اما با این وجود برخی دولت‌ها همچنان به کمک‌های خود به رژیم صفاک ادامه می‌دهند. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند بی‌تردید پیروزی با جبهه حق است و رژیم غاصب صهیونیستی ریشه‌کن خواهد شد و امیدواریم شما جوانان این آینده حتمی را به چشم خود ببینید. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در کنفرانس بین المللی تهران درباره فلسطین کوچ اجباری مردم غزه را دستور کار آمریکایی ها دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در این کنفرانس با بیان اینکه موضوع فلسطین موضوع محوری برای جهان بشریت است، تصریح کرد جریان نظام سلطه با سلطگری و ظلم می‌خواهد حقوق مردم فلسطین را ضایع کند و توجهی به قانون و انسانیت ندارد. رئیسی با تاکید بر این که آمریکا و صهیونیست‌ها باید به اتهام جنایت علیه بشریت در دادگاه بین‌المللی محاکمه شوند، افزود که راهکار مقابله با اشغال اولاً اخراج اشغالگر است، ثانیاً مجازات اشغالگر و ثالثاً پرداخت خسارات از طرف اشغالگر است، در تمام موازین حقوقی این راهکار مقابله با اشغال است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف از ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مدعی حمایت از حقوق بشر در قبال مسئله فلسطین اظهار کرد. 80 روز است که شورای امنیت مستأصل مانده و نمی‌داند چه کند. رئیسی با بیان اینکه آمریکایی‌ها با ادعای برقراری صلح، قراردادهای کمپ دیوید، شرم الشیخ و اسلو را امضا کردند، گفت که رژیم صهیونیستی بیش از 400 قطعنامه و بیانیه بین‌المللی را زیر پا گذاشته و به هیچ قرارداد و پیمان وفادار نبوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و مقتدر فلسطین از مسائل مهم است، تصریح کرد که رفع محاصره غزه و باز کردن گذرگاه‌ها برای امداد به مردم مظلوم و مقتدر فلسطین است. رئیسی ابراز امیدواری کرد که صدای مظلومیت و فریاد اقتدار مردم غزه بیش از پیش جهان را روشن کند و جهان تصمیم بگیرد برای نظم نوین و عادلانه به این نظم ظالمانه که امروز در جهان است خاتمه دهد. قابل ذکر است که در نشست یک روزه کنفرانس بین‌المللی تهران در خصوص فلسطین، مقامات عالی رتبه دولتی، شخصیت‌های برجسته سیاسی، دینی، اندیشه ورز و رسانه‌ای از بیش از 50 کشور مشارکت دارند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تلاش بیشتر جهان اسلام را در دفاع از ملت فلسطین خواستار شد. امیرخان متقی عصر امروز در سخنرانی خود در همایش بین‌المللی تهران در خصوص فلسطین با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در طول بیش از 2 ماه گذشته علیه مردم غزه تصریح کرد. تا کنون بر اساس این جنایت‌ها بیش از 20,000 نفر انسان کشته شده است که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند. وی در سخنان خود با انتقاد از نظم کنونی جهان گفت این نظم کنونی بر اساس تحولات جنگ جهانی دوم ایجاد شده است و با خصوصیات و ویژگی های قرن بیستم، قرن بیست و یکم همخوانی ندارد. متقی با بیان اینکه جهان امروز شاهد استانداردها و معیارهای چندگانه بر اساس نظم کنونی در حوزه های چون حقوق بشر است گفت که وجدان آگاه و بیدار بشری نمیتواند با چنین تناقض ها و معیارهای چندگانه همراهی کند و این رفتارها را بپذیرد. این عضو حکومت طالبان تاکید کرد ما نیازمند نظم جهانی مبتنی بر عدالت هستیم. ما نیازمند نظمی هستیم که در آن عدالت رعایت شود و در آن حق قابل چشم پوشی نباشد و امکان سوء استفاده سیاسی از آن توسط برخی از کشورها وجود نداشته باشد. وزیر خارجه دولت طالبان با تاکید بر این که موضوع فلسطین یک موضوع عربی، اسلامی و انسانی است گفت ما از کشورهای تاثیرگذار در عرصه جهانی می‌خواهیم که نقش منصفانه تری در ارتباط با تحولات غزه ایفا کنند و به جنایت‌هایی که علیه مردم فلسطین در حال انجام است توجه داشته باشند. امیرخان متقی همچنین تاکید کرد که جهان اسلام باید یک پارچه و متحد صدای مردم فلسطین و خواسته آنها را در عرصه جهانی مطرح کند. وی با تشکر از ایران برای برگزاری این اجلاس گفت نیاز است که دیگر کشورهای منطقه نیز دست به کار شوند و اقدامات بیشتری در حمایت از مردم فلسطین انجام دهند. امیرخان متقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت کشور ما افغانستان بعد از 4 دهه تهاجمات بیگانه و رها شدن از اشغالگری آمریکا و ناتو اکنون به سوی امنیت و ثبات حرکت می‌کند، ولی به بهانه حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفته است و اینها همه نمونه‌ای از معیارهای دوگانه در نظم کنونی جهان است. دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوای جمهوری اسلامی ایران گفت تهران هنوز حاکمان فعلی افغانستان را به رسمیت نشناخته اما روابط اقتصادی و فرهنگی با آنان وجود دارد. سردار سرلشکر سید یحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، بعد از ظهر امروز در آیین رونمایی از کتاب‌های تخصصی انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ایران گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران سیاست همسایگی است. به همین جهت خواهان توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و غیره با 15 کشور همسایه هستیم. صفوی سپس با اشاره به وضعیت افغانستان گفت اگرچه حاکمانی در افغانستان هستند که ما هنوز آنها را به رسمیت نشناخته‌ایم اما روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با آنها داریم. از سوی مسائل مرزی و بحث حقابه ایران وجود دارد که برای حل و فصل این مسائل باید شناخت کاملی از منطقه داشته باشیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزر زید نمای و از نیستان های آبای نای شاید حسابه بانگه در آیه بارت بیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
دوستان عزیز، اینک برنامه کلام ناب تقدیمتان می شود. در این برنامه بخش های از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا را می شنویم با موضوع دریافت انوار الهی.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
به حدیث از حضرت صادق علیه السلام بخونم، میفرماید نه این است نه چنین است که کسی که نیت چیزی را بکند قدرت برونم نیست داشته باشد. آقا میگه خواستن توانستن است. این جمله تشجیعی علمی نیست. کی خواستن توانستنه؟ هر کس گفته شوخی کرده، خیلی چیز دارم میخوام نمیتونم، شما هم خیلی چیز دارم میخوام نمیتونم. جمله تشویقیه، تشویق علمی نیست. بله من الان دلم میخواد که مسجد بسازم ولی نمیتونم. حضرت میفرمایند که اینطور نیست که دلش میخواد مسجد بسازه قدرتم پیدا کنه. حالا این یه مرحله است. حالا دل ما میخواد قدرت نیست، اما حالا آمدیم و قدرت پیدا شد. آقا به من گفتن تو بله پدرت فلان جاها زمین داشته، حالا کشف شده کنم مال شماست، مال پدرت بوده، بیا بگیر. آقا عجب ثروتی هاش، به خواب نمیدیدیم هیچی ثروتمند شدیم. بله بسیار خب، حالا قدرت پیدا شده. آیا ببینم من الان میتونم کار تمام دیگه، قدرت الان هست. و ما کل من قدر علی شیء وفق له، نه این است که کسی قدرت چیزی پیدا کنه توفیق اون را هم پیدا کنه، اونجا توفیقش پیدا نکنه. آقا قدرت پیدا شده، زمین هم مال منه. ببین الان من قدرت دارم، الان میتونم زنگ بزنم سیمان بیارن، آهن بیارن، مهندس بیاد مسجد بسازیم، اما توفیقش نیست. حالا توفیق شد دسته او، ببین چه تعاریمی به ما دادن اینا، جان ما به قربان اینا. حالا توفیقم شد، آقا بنده واقعا زنگ زدم سیمان آوردن، آهن آوردن، مهندس محمد و زمینم خریدیم و پارچه زدیم که در این مکان مسجد بنا می شود، دیگه توفیقم است دیگه. بعدم دیگه مناره هم رفت بالا، هر که رد میشه میگه خوش بخش، برای خدا خونه می سازد. اما امام صادق هنوز نمره نداده. این که میگم نمره ندید از خودم نمیگم، ایها الناس، این آسان نمره دادن یعنی من دیر نفهمیدی بس که این چیه. نمیگه نمره منفی بده ها، نمره نده اصلا، مسکوت بذار. همینجا بیرین زیارت میخونین چی میگین؟ اشهد انک ترا مقامی. مقام چیه؟ مقام حسی داریم، مقام غیر حسی. مقام حسی همون سنگ مرمری که روش استادی. آقا میبینی واقعا ما کجا هستیم. مقام معنوی مون هم میبینی. آقا این کلام داره سلام میده، چی مادرش راضی یا نه؟ در نمازش کاهل یا نه؟ با مردم چجوری حسود بخیل چی جایگاه را آقا میبینه؟ بله، وقتی که شاگردان اینا جایگاه را ببینن و خودشان چی؟ شاگردانشون جایگاه میبینن. حالا توفیقم هست، آقا بنده زنگ زدم الان آوردم، سیمان مهندس نمیدونم همه چی پرچم زدی و بنابرم داره میره بالا، کار تمامه. حضرت هنوز نمره نداده، میفرماد و ما کل من وفق لشیء اصاب له موضعا، نه چنین از هر کس توفیق چیزی را داشته باشد اون را به جا هم انجام داده باشد. شاید توفیق پیدا کردی ساختی ولی کارت به جا نیست. این کار دیگه میشه، مسجد اینجا بود دیگه، بغل مسجد بود. آخه ما میدونیم کار خیلی هم که بخواییم بکنیم همینه دیگه. آقا مسجد فلان جایی های مقیم مرکز، حالا برای خدا ساخته ها ولی حتما اون فلان جایی باید اونجا باشه. پس بنابراین آمدیم حالا برگردیم به اول دعا، اللهم اینی اسألک فی هذا الشهر ها نوره و هدا. آقا هر ماه برای خودش یه هدایه داره، میارم بنده میخوابم. گفتم خدمتتون روزم داره. در حدیث داریم که حضرت سید انبیا محمد مصطفی هر وقت از خواب بیدار میشد، حضرت هر وقت از خواب بیدار میشد به خدا عرض میکرد اللهم اینی اسألک فی هذا اليوم نوره و هدا، خدای من نور امروز را از تو میخوام و هدایت امروز را از تو میخوام. هر روز برای خودش نور داره. از کجا بدونیم نور تو گرفتی یا نگرفتی؟ نمیدونیم. حالا یه معیار میخوام بگم که اون کلیت نداره، اما اجمالا در نظر شریفتون باشه. نمیخوام بگم کلیت داره، ولی میتونه علامت بشه، گاهی وقتا میتونه مصداق بشه. جوان عزیز، پیر عزیز، من شما عرض شود که اگر یه روزی در معرض خشم قرار گرفتی و خشمتو تونستی کنترل کنی، اون روز یه نور داری. روزی گرهی باز کردی، اون روز یه نور داری. روزی کسی را خوشحال کردی، حالا خوشحال کردن عزیزم مراتب داره. یه وقت هست که ما با یک تنه تلفن یه نفر خوشحال میکنیم، یه زنگ زنیم به عمه پیرمون، خاله پیرمون. یه وقت هست که مثلا به یه رفتن یه بسته شیرینی خریدن و بردن و امثال، خوشحال کردن هر ماه برای خودش نور داره و هر روز برای خودش نور داره. اگر ما بتوانیم به وظائفمون عمل بکنیم، این نورا را برای ما فرستادن. منتظر سهمیه را آورده حالا نگرفته، گفت که گدا کاهل بود، تفسیر صاحب خانه چیست؟
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.